الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بسیار خوب، بحث ما در مسئله اول از مسائل کتاب زمان بود. مسئله اول این بود که مرحوم سید فرمودن در صحت زمان علم به مقدار دین و همچنین علم به جنس دین لازم نیست. ادله‌ای رو برای این مسئله ذکر کردن، بعد ایشون فرمودند که اگر دین مردد نباشه و قابل این باشه که ما بتونیم بهش علم پیدا کنیم، در این صورت زمان صحیح هست، هرچند زامن هم نمیدونه میزان بدهی چقدره. تا به اینجا رسیدیم که مرحوم سید میفهمن و خالف بعضهم فاشترط العلم به، بعضی با این مسئله مخالفت کردن و گفتن حتما در زمان شرط است که ضامن عالم به مقدار دین باشه و اگر جاهل به مقدار دین باشه زمانش صحیح نیست. این عزیزان بر ادعای خودشون استدلالی مطرح کردن و اون استدلال چیه؟ گفتن حدیث نفی غرر و نفی ضرر دلالت میکنه که ضامن نمیتونه بدون علم به میزان بدهی ضمانت کنه. خب چجوری نفی غرر و نفی ضرر بر این مسئله دلالت میکنه؟ به هر حال وقتی که شما بدهی این آقا رو نمیدونید چقدره و میاد ضامن میشید، گاهی از اوقات ممکنه که اونقدر بدهی زیاد باشه که پرداختش از ناحیه شما موجب ضرر باشه. شما چقدر چه میدونی که این بدهیش چقدره؟ باید همه زندگی تو بفروشی که بیای به این تعهدت عمل کنی. لا ضرر و لا ضرار فل اسلام میگه که ضرر در اسلام منتفیه. پس حدیث نفی ضرر میگه اگر شما قراره که ضامن بدهی کسی بشی باید بدونی چقدره، الا اگر یه بدهی سنگینی داشته باشه که تو همه زندگی تو باید بفروشی که این. پس این دلیل لا ضرر. دلیل غرر چیه؟ دلیل غرر میگن فریب در دین وجود نداره. شما فکر میکنی یه بدهی کمی داره، بعد میریم اینو او کلی کلا سرت رفته، شما کلی باید بفروشی و کلی متضرر میشی. خود این ندانستن سبب غرره. ما چجوری در بی میگیم باید عوضین معلوم باشن و الا مستلزم غرر است؟ خب ما در ارتباط با دین هم باید بگیم دین معلوم باشه و الا مستلزم غرره. تا شما ندونی دین چقدره ممکنه که یه چیزی توهم کنی، بعد ببینی نه اصلا یه چیز دیگه ای بود اون و شما فریب خورده، فکر میکردی که حالا مثلا با این مبلغی که من دارم کار حل میشه، دیدی ماشین تو باید بفروشی فلان، مغرور شدی در این تعهدت. به هر حال حدیث نفی غرر و نفی ضرر دلالت میکنه که ضامنی که میخواد متعهد دین دیگری بشه بدون علم به دین دیگری نمیتونه وارد مسئله بشه. این استدلالیست که عده‌ای مطرح کردن. مرحوم سید در جواب استدلال میفرمان و رد به عدم العموم فی الاول، گفتن لنفی الغرر و الضرر و رد به عدم العموم فی الاول، جواب دادن به استدلال به حدیث لا غرر که اصلا دلیل نفی غرر عمومیت نداره. چرا عمومیت نداره؟ چون اون روایتی که به ما رسیده، اون حدیث مشهور اینه که نهى النبی عن بیع الغرر، پس از مطلق غرر نیست، از بیع غرره. اونی که ما در ارتباط با غرر داریم، حدیث مشهوری که به ما رسیده و مورد استناده و به او بر نفی غرر استناد و استدلال میکنیم، نهى النبی عن بیع الغرره، پیغمبر از بیع غرر نفی کردن. خب این که بیع نیست، این که زمانه. پس حدیث مشهور نهى النبی عن بیع الغرره. البته آقا میفهمن در بعضی از کتب علامه روایت اینطوری نقش شده که نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر، یعنی کلمه بیع نداره، مطلق غرر است. در بعضی از کتب علامه اینطوری نقش شده نه النبی عن الغرر، ولی میگن این که اینی که علامه نقل کرده روایت باشه این ثابت نیست که ما بگیم دو تا روایت داریم، یکی نه النبی عن بیع الغرر، یکی نه النبی عن الغرر مطلق غرر. پس این نه النبی عن بیع الغرر، خب اولین حرفی که مرحوم سید میزنن اینه که ورد به عدم العموم فی الاول اختصاصه بالبیع، نهی از غرر اختصاص به بیع داره، او مطلق المعاوضات. ما اگه قرار باشه که تعدی بکنیم میگیم که همه معاوضات. خب این مثال مثال خوبی است که حالا در ذکرتون باشه. بعضی از آقایان میفهمن وقتی به ما گفتن نه النبی و عن بیع الغرر، ما میفهمیم که هر معاوضه غرری باطله. اینجا رو بهش میگیم الغاء خصوصیت. مثلا اجاره غرری هم باطله، مضاربه غرری هم باطله، مساقات غرری هم باطله. اینجا رو ما بهش میگیم الغاء خصوصیت. آن فهمن تناسب بین غرر و بی این اقتضا میکنه که هر معاوضه غرری باطل باشه. ما نمیتونیم بگیم بی خصوصیتی داره که غرر در اون منتفیه، ولی مثلا اجاره غرری اشکال نداره. سید میفهمن حد اکثر ما از نه النبی و عن بیع الغرر مطلق معاوضات رو میفهمیم، ولی خب زمان رو که نمیفهمیم، زمان معاوضه نیست. این فرمایش است که مرحوم سید میفهمن. پس اونها استدلال کردن به دلیل نه النبی و عن بیع الغرر. اشکال مرحوم سید هم این بود که اون دلیل شما ربطی به مدعای ما نداره، دلیل شما مال بیعه بلکه مطلق معاوضاته و ما بحث زمانو داریم. جواب دومی به استدلال نه النبی و عن بیع الغرر دادن، آقای خویی میفهمن اصلا غرری نیست، در زمانی که شما ندانید که غرری حاصل نمیشه، کلا سرتون نمیره، فریب نمیخورید. چرا نمیخورید؟ چون هرچی دادید بعد میرید از مضمونون انه میگیرید. من نمیدونستم این آقا چرا بده کار، خب هرچی بدهی داشت من پرداخت کردم، خب میرم از خودش میگیرم دیگه. آقای خویی میفهمن که مثل اینی که شما فرض کنید که نمیدونید تو این کیسه چقدر پوله، میگید که هرچی پوله من بهت قرض دادم، نه شما قرار فریب براتون اطلاق میشه نه آقایی که گرفته، چون میشمره میبینه چقدره، هر چی بود که گرفت بعد به شما برمیگردونه، کم بود کم برمیگردونه، زیاد بود زیاد برمیگردونه. اصلا موضوع برای غرر در اینجا وجود نداره، چون به اندازه ای که شما دارید ضمانت میکنید و بدهی آقا رو متحمل میشید، بعد برمیگردید از خودش میگیرید. 1 میلیون باشه 1 میلیون میگیرید، 10 میلیون باشه 10 میلیون میگیرید، 100 میلیون باشه 100 میلیون میگیرید. اصلا این موضوع برای غرر نداره. پس اولا نه النبی و عن بیع الغرر با اینجا تطبیق نمیشه. نکته دوم چون بیع بلکه مطلق معاوضات، نکته دیگه عبارت است از این که اصلا اینجا غرری نیست، شما هرچی که دادید از طرف این آقا بعد برمیگردید از خودش میگیرید. پس این که عده اشتراط علم رو لازم دونستن به خاطر دلیل غرر، این که حرف درستی نیست. خواستم بله یعنی زمان تبرعی. حالا چون خود سید در ادامه زمان تبرعی رو میگه، عرض میکنم زمان تبرعی رو میگه، میگه غرر یا ضرر میکنیم، حالا لازرر رو بحث میکنیم، ولی در ارتباط با غرر ما یعنی فریب میخوریم. خب به هر حال اگر من اومدم 100 میلیون از طرف آقا دادم، خب میتونم 100 میلیون از آقا مطالبه کنم، این غرر نیست. حالا ممکنه بگید ضرره، حالا اون با ضرر رو الان بحث میکنیم، ولی من فریب نخوردم. به قول آقای خوبی میگید هر چی توی این پول مال شما، قرض دادم به شما، شما میرید میشمیرید میرید چه قرض گرفتید، همونی که گرفتید به من میدید. نه قرض دهنده نه قرض گیرنده تو این قضیه فریب نخوردن، مغرور نشدن. یک شما میگید که نه این مستلزم شد، من ماشینم رو فروختم، کلی به مشقت افتادم، کلی ضرر کردم، یه بحث دیگه است، میشه لا ضرر. ولی فریب خوردنی در قصه وجود نداره. حالا مرحوم سید در آخرش بین زمان تبرعی و زمان اذنی یه تفصیل قائلن که عرض میکنم که سال آیتزم همین بود همتا بودی. ایشون میخواستن بگن که خب در زمان اذنی همینه، چون من به مضمونان ان مراجعه میکنم، ولی در زمان تبرعی که من از پیش خودم میدم بعد به مضمونان انم مراجعه نمیکنم، اونجا ممکنه که من فریب بخورم. فکر کنم 10 میلیون بوده کلا سرم بره، وقتی هم 100 میلیونه. ایشون بحثشون اینه که حالا من چون اونجا تفصیل سید و مطرح میکنم همونجا میگم خدمت. نکنید حالا همینجا بگیم که این آقا هم هرچی ایشون هم شاهده، مثلا ایشون هم میشماره، من هم نمیدونم چقدر. من میخوام بگم این مال نفس این قرض دادن نیست، این عنوان ثانویست، یعنی با جهل من و قرار دادن یک شاهد باز این نکتهی که شما میفهمید منتفیه، درسته؟ بازم من نمیدونم، ولی خب یعنی صرف ندانستن من مستلزم قرار نیست که ما بگیم حتما ضامن باید بدونه. اما در ارتباط با دلیل لا ضرر، مرحوم سید میفرمان و بالاقدام فسانی. بالاقدام فسانی یعنی دلیل لا ضرر رو ایشون میخوان بگن که در مواردی که شما خودت اقدام بکنید یه دلیل لا ضرر دلالت نمیکنه. و بالاقدام فسانی، چون ضامن خودش اقدام کرده به این تعهد و اینکه این بدهی رو من پرداخت بکنم، دیگه لازرت نمیتونه بگه زمان تو باطله. خب چه ربطی داره بین اقدام و بطلان این قضیه؟ آیا حکیم میفهمن چون دلیل لازرت امتنانیست، دلیل امتنانی مورد اقدام رو نمیتونه بگیره. استدلال آیا حکیم رو داره عرض میکنه، اینکه و بالاقدام فسانی، پس دلیل لازرر یه دلیل امتنانیست، دلیل امتنانی اقدام رو نمیتونه بگیره. چرا نمیتونه بگیره؟ چون هر کسی ممکنه برای یک مصلحتی و علتی اقدام کنه به ضرری بر علیه خودش، ولی حتما یه مصلحتی وجود داشته، یه حکمتی وجود داشته. خب اگه لازرر بگه که تو اقدام کردی به ضرر خودت پس این اقدامت باطله، این خلاف امتنانه. من مجبور شدم ماشین خودم رو کمتر از قیمت بفروشم ضرر کنم. خب چرا مجبور شدی؟ خدای نکرده یه عمل جراحی بود، باید پول او رو جور میکردم، زیر قیمت فروختم. خب لازرر اگر بگه که اینجا معامله تو باطله چون تو ضرر کردی، این که خلاف امتنانه. من عاقل وقتی که اقدام میکنم حکمتی داره اقدامم، به این عرضم میرسید؟ من عاقل وقتی که اقدام میکنم لحاجتنه، لمصلحتنه، لحکمتنه، پس حتما دلیلی داشته که من این کارو کردم. اگر شما بخواید این اقدام من رو ابطال کنید، این خلاف امتنانه به منه، چون من به حاجت خودم نمیرسم. این که میگن و بالاقدام فسانی، خب اقدامی آدم عاقل برای حاجت، برای نیاز، لحکمتنه دیگه. حالا که لحکمتنه، بعد شما بیاید اینو ابطال کنین، این خلاف امتنانه و دلیل لازرت دلیل امتنانی. این فرمایش مرحوم سید جوابیست که سید دادن به اون استدلال که آیه حکیمم اینطوری مطرح میکنن. علاوه بر جواب سید، یه جواب دیگه هم فقها دادن، آیه حکیم هم میگن، آیه خویی هم میگن، دیگران هم میگن. اون آقایون میفهمن اصلا دلیل لا ضرر دلالت میکند بر این که حکمی که مستوجب ضرر باشه در دین تشریع نشده. ولی دلالت نمی کند که عملی که شما اقدام بکنید برش و موجب ضرر شما بشه اون عمل باطله. پس دلیل لا ضرر کلن میگه اگر حکمی ما جعل کردیم و این حکم در مواردی مستلزم ضرر بود، این حکم در اون مواردی که مستلزم ضرره بی اعتباره. اما اقدامی که شما کردید و این اقدام قانونی و حقوقی شما مستلزم ضرری بر شما شد، لا ضرر که نمیگه، این باطله. شما اومدید یک چیزی رو خریدید ضرر کردید توش، لا ضرر میگه به شما باطله؟ شما اومدید یه چیزی رو اجاره کردید توش ضرر کردید، لا ضرر میگه اجاره شما باطله؟ شما اومدید یه مضاربه ای کردید توی مضاربه ضرر کردید، لا ضرر میگه مضاربه شما باطله؟ پس لا ضرر و لا ضرار میگید به چه قرینه؟ به قرینه فی الاسلام. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی ما حکمی که موجب ضرر به آحاد مکلفین باشه این چنین حکمی رو نداریم. پس لا ضرر و لا ضرار یعنی این. ولی اینکه شما بیاید یه اقدام حقوقی بکنید، یک عقدی رو منعقد بکنید، تو عقد ضرر بکنید، ماشینتون رو فروختید قیمتش رفته بالا، میگید آقا این معامله فسخه، میگید به چه دلیل؟ میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، من ضرر کردم تو این معامله. فرض اینه که غبن و اینا نبوده، غبن و غرر نبوده، صرفا ضرر بوده. روزه ضرر یعنی ما حکم کردیم که این حکم ماست، حکم به وجوب یا استحباب. ما اگر حکم کردیم که روزه واجبه ولی این حکم ما یعنی وجوب روزه مستلزم ضرر است بر شما، بله این لا ضرره و لا ضرره فلس، چون ما حکمی که مستلزم ضرر باشه جعل نکردیم، وجوب یا استحبابی که الان برای شما ضرر بیاره ما جعل نکردیم، پس مستحب نیست، واجب نیست. حالا شما میفهمید که پس روزه چرا تحقق پیدا نکرد وقتی واجب و مستحب نیست، شما قصد قربت نمیتونید میکنید. پس بطلان روزه به خاطر این که اصلا ما وجوب روزهی که مستلزم ضرر باشه رو جعل نکردیم، وضوی مستلزم ضرر رو جعل نکردیم، نماز مستلزم ضرر رو جعل نکردیم. خب این اشکال دیگه ایست که میکنن، میگن اصلا ما به حدیث لا ضرر برای اعمال حقوقی که خودمون درش وارد میشیم و توش ضرر میکنیم نمیتونیم استناد کنیم، بلکه به اون حکمی که شارع تشریع کرده. به عبارت دیگه لا ضرر در حقیقت دلیل حاکم یا مخصص همه احکامی است که در شریعت وجود داره. هر حکمی که من تشریع کردم وقتی که به حد ضرر رسید دیگه آره حکم وضعی، نه ما حکم تکلیف، آره دیگه حکم وضعی که اون قصهش فرق میکنه، حکم تکلیف که شما رو مکلف کنیم به یه چیزی که مستلزم ضرره.
خب
نه باطله، باطله چون اون حکم تشریع نشده، مثل نمازی که
فکر میکردم ضرر بود ولی میگم بازم باطله.
آره.
این معلوم میشه که صرفا عدم حکم نیست، حکم بطلان کنده داره جعل
میکنه. خب ما وقتی میگیم لا ضرر و لا ضرار حکمی که مستلزم ضرره، بعد میگن کاشف ضرر چیه؟ من از کجا بفهمم این حکم مستلزم ضرره یا نه؟ میگن کاشف ضرر اماره عقلاییه. میگم خب اماره عقلایی چیه؟ میگن در بحث ضرر خوف اماره. پس به ما گفتن که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، درسته؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خب من چه از کجا میدونم که این ضرر داره؟ وضو ضرریه، روزه ضرریه، یه امارهی باید براش باشه. مثلا مثل قول متخصص، شما میخوایی روزه بگیریم میگه به پزشکم یه ضرریه، میگن خب این که میگید ضرریست یعنی من باید یقین به ضرر کنم، من از گفته پزشک یقین نکردم. میگن در خصوص ضرر اونی که اماره است، این خصوص ضرره ها، در خصوص ضرر اونی که اماره است به لحاظ عقلایی خوف احتماله، و الا پزشکم میرید شما یقین ندارید که ضرر داره ولی احتمال میدید که ضرر داشته باشه، میگن همین احتمال اماره است. آره الان همین رو عرض میکنم. پس ما در حقیقت اماره بر چی داریم؟ اماره بر اینه که اینجا حکم وجود نداره، ما اماره داریم بر این که روز واجب نیست، اماره داریم بر این که وضو واجب نیست، اماره داریم، چون اماره بر موضوع داریم حکمش ثابت میشه. وقتی شما اماره دارید بر این که روز واجب نیست، اگر روزه هم بگیرید روزتون باطله. چرا باطله؟ قصد قربت ندارید. وقتی اماره دارید بر نبود وجوب، پس قصد قربت ندارید. حالا که قصد قربت ندارید روزتون باطله، ولو بعد بفهمید که نه اون اماره هم خلاف بوده. اینو در فقه هم گفتن آقا، اون که در بحث خوف اونی که اماره است خوف، در بحث ضرر اونی که اماره است خوفه به لحاظ عقلایی، والا لازم نیست که شما یقین کنید به ضرر. خب این در ارتباط با فرمایش مرحوم سید. بعد مرحوم سید میفهمن و یمکن الفرق بین زمان تبرعی و الاذنی فیعتبر فسانی دون الاول. ایشون میفهمن ممکن است ما بین زمان تبرعی و اذنی فرق بگذاریم، فیعتبر فسانی دون الاول، در زمان اذنی معتبر بدونیم علم رو، در زمان تبرعی معتبر ندونیم. از زمان علی ابن الحسین کان تبرعیان، چون زمان حضرت سجاد علیه السلام یک زمان تبرعی بود. و اختصاص و نفی الغرر بالمعاوضات ممنوعون. خب در اینجا مرحوم سید بین زمان تبرعی و اذنی اومدن تفصیل قائل شدن. البته تفصیلشون این بود که در زمان اذنی معتبر است، در زمان تبرعی معتبر نیست. خب به چه دلیل در زمان اذنی معتبره؟ ایشون به اون قضیه حضرت سجاد علیه السلام که دیروز خوندیم روایت فضیل و عبید عن ابی عبدالله لما حضر محمد ابن اسامه الموت دخل علیه بنو هاشم، بعد حضرت فقال علی ابن الحسین سلس و دینه که علی، نمیدونستنم چقدره. خب ایشون میگن که تو اون روایت حضرت در حقیقت تبرعیان اومدن زامن شدن، و چون زمان ایشون زمان تبرعی بود خب دیگه نپرسیدن که چیه. پس دلیلتون بر مسئله چیه؟ دلیلشون همون روایت قبل است که براتون خوندیم که روایت شده بود. اون روایت قبلش هم مال علی ابن الحسین بود، درسته؟ همین شبه اذنی هست، الا این که زمان به این معنا که من از مال او بگیرم، چون اون دیگه در لحظه فوت بود دیگه، این زمان نیست که حضرت، این زمان اذنی که میگیم منظور زمان مصطلحه به این معنا که من در حقیقت دین تو رو بدم که بعد از تو طلب کنم. خب نه، اول کلام نیست، چون این آقا که دخل فقال و علی دینون فاحب ان تقدوه، فقال علی بن حسین سلس دینه که علی، این آقای بزرگوار که داشت میمرد ایشون پول نداشت، ولی اگه پول داشت که از اموالش میدادن. نکنید این آقای محمد ابن اسامه که داره میمیره این از دارایی خودش وافی به دیونش نیست، ولی اگه دارایش وافی به دیونش بود که لازم نبود عده‌ای رو جمع کنه بگه که من بدهکارم بیان بدهی مقدید. پس این که حضرت علی ابن الحسین اومدن بدهی این آقا رو دادن، ایشون پولی نداره که حضرت ضامن شدن که بعد برن ازش بگیرن. نکنید منظور ما از زمان اذنی یعنی من ضامن میشم که بعد بیام از شما بگیرم، از مضمون ان بگیرم، در برابر زمان تبرعی که من اینو، حالا ما بعدا خواهیم گفت که ما گفتیم اون زمانی که به اذن یا به مطالبه مضمون ان باشه ضامن میتونه به مضمون ان رجوع کنه، ولی گاهی وقتا مطالبه مضمون ان اینه که تبرعا تو بیا این کارو بکن، یعنی اصلا از من خواهش میکنه که تو بیا از پیش خودت بده. این دیگه من نمیدونم به مضمونون ان مراجعه کنم. شاهدش چی؟ شاهدش چی؟ آقا اگه پول داشت دار و اشوافی بود که چرا عده ای از بنو هاشم رو جمع کن و منزلت من قرابت من رو میدونید و میاد تیم فهمید؟ حالا کسی هم جرأت نکنه میگه خب اموالش رو میفروشیم میدیم دین به ورثه منتقل بشه. این که دین به ورثه منتقل بشه، نه دین به ورثه منتقل نمیشه. یعنی اگه پدر ما مدیون باشه ما به تبع اون مدیون نمیشیم. دین به مالش منتقل میشه ولی به وارث منتقل نمیشه، وارث مدیون نیست. خب حالا آیه سید میفهمن خب ما در زمان تبرعی دلیل داریم که بدون علم این کارو کرده، ولی در غیر زمان تبرعی دلیل نداریم. پس استدلال مرحوم سید اینه که چون در زمان تبرعی دلیلی وجود داره بر این که ضامن شدن بدون علم، خب اونجا میگیم اشکالی نداره. خب شما ممکن است سید بپرسید که خب در غیر اون موارد هم دلیل بر بطلان نداریم، دلیل بر نفع نداریم. اطلاقات ادله زمان میگه در جای دیگه هم زمان که هست، ضامن شدن به لحاظ لغوی که ضرورتی نداره من علم داشته باشم، من متعهد شدم. پس اینی که شما آوردید بله در خصوص زمان تبرعی دلیل داریم که ضامن شدن بدون این که علم به میزان بدهی داشته باشن، ولی نفع نمی کنه موارد دیگه رو. درسته؟ اینجا مرحوم سید بعد یک شاهد و دلیل دیگه بیارن که دلالت بر نفع بکنه. ایشون اینجا میفهمن وقت ساس و نفی الغرر بالمعاوضات ممنوع. خب میگید الان که سید یه چیز دیگه گفت، سید گفت رد به عدم العموم فی الاول، اینطوری جواب دادن به افراد. درسته؟ بعد خودش که مختارش رو میگه، میگه نه و اختصاص و نفی الغرر بالمعاوضات ممنوع. به اون حرف اینطوری جواب دادن، ولی من مختارم اینه که غرر به معاوضات اختصاص نداره، بلکه همیشه غرر باطله. این فرمایش سید شد عموم موارد. نکنید ما در اون رده توضیح دادیم فرمایشات سید و فرمایشات سید لاختصاصه بالبیع او مطلق المعاوض، بالبیع او مطلق المعاوضات، اختصاص به بیع داری یا مطلق معاوضات داری. ایشون میفهمن اختصاص و نفی الغرر بالمعاوضات ممنوع. خب حالا از سید میپرسیم که چجوری میگید ممنوعه در حالی که نهی نبی و عن بیع الغرر؟ فوقش ما روایت علامه، ایشون شاید یک به روایت علامه که نهی نبی و عن الغرره، یعنی این نقل علامه رو بهش اعتماد میکنن که نهی نبی و عن الغرر. من اگه بخوام یه جور دیگه بگم، مرحوم سید میفهمن ما دو تا روایت داریم، یکی نهی نبی و عن بیع الغرر، یکی نهی نبی و عن الغرر. نهی نبی و عن الغرر دلالت میکنه بر این که مطلق غرر باطله. اگه بخوام فرمایش سید رو بگم، ممکنه این باشه، این احتمال ماست. ممکنه مرحوم سید بگن همونطور که ما از بی تعدی میکنیم به مطلق معاوضات، از بی تعدی میکنیم به مطلق اقدامات. اصلا نهی النبی عن بیع الغرر در حقیقت ما ازش میفهمیم که از مطلق غرر پیغمبر چیز کردن. من شما سرچ کنین نه نبی و انبیاء الغرر، چی میفهمید؟ کدوم آره حالا الان من نه این حدیث یه چیزی داری که من میخواستم اونو براتون بیارم. خب حالا من ادامه کلام سیدم بخونم. بل یجری فی مثل المقام الشبیه بالمعاوضه اذا کان بالاذن مع قصد الرجوع علی الاذن و هاذا تفصیل لا یخلو عن قربن. خب اول مرحوم سید میفهمن و اختصاص و نفی الغرر بالمعاوضات ممنوعون. این که ما بگیم غرر اختصاص به معاوضات داره این که ممنوعه. بعد ایشون میفهمن بلکه غرر جاری میشود در مثل مقام ما که شبیه بالمعاوضات. مقام ما چیه؟ مقام ما اینه که شما میگید اصلا غرر اختصاص به معاوضه داره. خب این معاوضه است، اما کجا معاوضه؟ ایشون میگه زمان تبرعی معاوضه نیست، زمان اذنی معاوضه. معاوضه چون من در حقیقت بدهی شما رو پرداخت میکنم، به ازای شما به من بدهکار میشید. شما گفتید که قرار اصلا در معاوضه تو. خب این هم که معاوضه است. روشن شد؟ پس فرمایش مرحوم سید اینه که اولا قرار به معاوضات اختصاص نداره، و بعدش هم این یا معاوضه است یا شبه معاوضه است.
معاوضه
که نیست که چیزی
من مالم رو دادم بازش پس میگیرم. چرا دادم؟ به والد من دریافت نمی کنم، من مالم رو میدم بعدن ازش دوباره پس میگیرم مالم.
خب من عین اونو که نمیگیرم، به ازایش دارم میگیرم. اگه عینشو میگیرم مثل رهن، معاوضه نیست. مثل آریه، من این مالمو به شما دادم بعد میام این مالمو پس میگیرم، این معاوضه نیست. اما اگه یه چیزی بدم و به ازایش بگیرم این میشه معاوضه. مثل اونه، مثل اونه، مثل خود قرض. شما پول رو دادید بعد به ازایش میگیرید، یعنی معاوضه است. چیه؟ چی گفتن؟
چون
مساویه اینجا. نه آقای خویی گفتن مستلزم غرر نیست. نکنید الان ما فعلا در کبرا بحث میکنیم. در کبرا اینه که اصلا غرر در اینجا کبرای غرر وجود داره یا وجود نداره در غیر معاوضه. حالا صغرویان غرر حاصل میشه یا نه اون بحث دیگه است. الان فعلا کلام سید اینه که کبرای غرر در مثل زمان وجود داره یا نه. البته مرحوم سیدم نمیگن این معاوضه است، میگن شبه معاوضه است. به هر حال به همون دلیلی که شما از بی تعدی کردید به معاوضات، باید به شبه معاوضه هم تعدی کنید. تعهد در برابر
تعهد. این تعهد دو طرفی، چون یه از دیگه هم داره. ولی حالا سن مال هم رد بدل نکنید،
بله دیگه، همینی که به ازای اون تعهد، تعهدی به ذمه آقا میاد.
یعنی از اون
بی
که معاوضه مالی هم بود،
دو تا
مال مقابله میکنید،
تعهدی کنید به همه تعهدات دو طرفی. بله همین درست. ازا کان بالاذن، وقتی که به اذن باشه، مع قصد رجوع علل آذن. خب شما میگید ازا کان بالاذن که امام زین العابدین هم که بالاذن این کارو کردن، خود طرف گفت. نه کنید یه قید دیگه داره، من قصد رجوع علل آذن. نگید که اونم اذنی بود. اگر ضامن قصد رجوع و آذن داره میشه و هاذا تفصیل لا یخلو عن قربه. خب این فرمایش مرحوم سید بود. تو حالا مرحوم سید میخواستن بگن که اون دلیل غرر شامله، ولی دلیل ضرر رو گویا مرحوم سید به خاطر اون اقدام تمام نمیدونن. پس استدلالشون این بود که در زمان تبرعی خصوصا شاهد و دلیل داریم، مثل روایت علی ابن الحسین. در غیر اونم ادله نفی غرر شامل میشه، چون اینجا شبه معاوضه است و شبه معاوضه مثل همینه. بسیار خوب. اما جواب کلام سید، اولا روایت علی ابن الحسین که قضیتون فی واقعه بود، چون قضیتون فی واقعه بود ممکن بود حضرت میدونستن اصلا بدهیشو. اون نمیشه استناد کرد که ولو در زمان تبرعی غیر امام هم اگر بود دیگه خلاصه علم نداشت، اشکال نداره. استدلال به او که عرض کردیم قضیتون فی واقع است. اما در ارتباط با حدیث غرر، شما نه نبی رو پیدا کردیدن به این غرر؟ بخونید.
ولد نما رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بی المستر و ان بی القرر
بله در چند تاست درست. خب این که حضرت از بیع غرر نهی کردن عرض کردیم در دو مقام بحث میشه. مقام اول اینه که اصلا غرر اطلاق داره یا در خصوص بیع یا معاوضات یا معاوضه و شبه معاوضه است، اونچنان که مرحوم سید میگه. مقام دوم به فرمایش آخویی در ارتباط با اینه که اصلا مصداق غرر وجود داره، اینجا وجود نداره. وقتی تعهد ما عیناً همون تعهد شماست که اصلا صغرای غرر وجود نداره. حالا شما زحمت کشیدید کبرای غرر رو درست کردید ولی صغرای غرر تمام نیست. آقای حکیم میفهمن این که شما میگید ما تعدی میکنیم از نهی النبی عن بیع الغرر حتی به شبه معاوضه، این روشن نیست این تعدی، چون همیشه القاء خصوصیت و تعدی نکنید وقتی که موضوع ما بیع غرری است. ما میخوام از این موضوع یه موضوع اوسعی رو بگیم حکم برش شامله، این باید یه دلیل روشنی برش وجود داشته باشه. یعنی وقتی میگید نهی النبی عن بیع الغرر باید ذهن عرفی بگه من از بیع خصوصیت نمیفهمم بلکه مطلق غرر یا مطلق معاوضه رو میفهمم. آقای حکیم میفهمن دلیل شما دلیل روشنی نیست. آقای خویی هم میفهمن که خب اصلا صغرای برای غرر وجود نداره، کمان این که ایشون غرر رو باز میگن به همون معاوضات منحصره ولی صغراش هم وجود نداره. حالا کبراش هم اگه ما اثبات بکنیم نه دیگه، چون به اندازه که تعهد کردید به همون اندازه همون متحد. من اینو یه دفعه مطرح کردم که در غرر دو تا تعریف وجود داره. یه غرر عبارت است از فریب که اون فریب اگه باشه بعد یه عنصر معنوی داشته باشه. یک غرر هم به معنای مطلق غبنه، ولو ممکنه طرف هم اصلا هیچ فریبی نداشته باشه. الان ادامه روایت ان بی استمار بود قبل ان تدرک بود، اینجا خب اصلا قراری نیست. ما هم من زاره هم نمیدونم چقدر محصول میده، شما هم نمیدونم چقدر محصول میده یا چه آفاتی برش وجود داشته باشه، ما هیچ کدومون نمیدونیم. ولی غبنی در مسئله هست. آقای خویی میخوان بگن همین غبنه هم در مسئله نیست، چون به اندازه که شما پول بدید به اون اندازه میگیرید. نه اصلا غیر فریب کاری، شما هیچ مغبون نمیشید تو اینجا. اگه قراره مثل همون قرضی که شما نمیدونید چقدر قرض دادید، خب به همون اندازه که قرض دادید به همون اندازه میگیرید دیگه. جهل آقا میگن مستلزم قراره، خودش قرار نیست. میکنید درسته که در بی میگن هر وقت جهل باشه قرار است، قرار است یعنی مستلزم قرار است. پس قرار یا یه عنصر معنوی داره یعنی فریب. خب ما اگه قرار باشه بحث فریب باشه، به این نکته دقت کنید، در بحث فریب ما اصلا خدعه رو روایات داریم. یعنی شما میگین نهی النبی عن بیع الغرر فقط بیع غرری است و مطلق غرر نیست، ولی غرره به معنای خدعه ادله دیگه‌ای براش دلالت میکنه که مطلقاً جایز نیست. خدعه غرره به معنای خدعه، ولی غرری که ما در بیع مطرح میکنیم صرفا به معنی فریبکاری نیست، غش در معامله نیست، خدعه نیست. غرری که ما مطرح میکنیم مطلق غبنه، همین که سرمون کلا رفت به فارسی. اگه مطلق غبن باشه خب اون نهی النبی عن بیع الغرر دیگه، آقای خویی میفهمن همون قبنه هم نیست، چون شما به اندازه‌ای که متعهد شدید و پول دادید به همون اندازه هم طلب دارید، الان میتونید پول بگیرید. پس خرره به معنای فریب که نیست، به معنای قبن هم نیست. از اون طرف چی؟ از اون طرف آقای حکیم میفهمن که خب اطلاقات ادله زمان که فراوان، ما مقید ظاهری هم براش نداریم، یعنی نه نبی و انبی الغرر تعدیش به شبه معاوضه روشن نیست. حالا که روشن نیست، پس نمیتونیم بگیم اون مطلقات یه مقید روشنی داره، چون مقید روشنی براش نمیبینیم. از این جهت ایشون میفرمان که ما به همون اطلاقات تمسک میکنیم و میگیم بدون علم همه جا صحیحه. البته تردید و ابهام نباید باشه، بلکه باید امکان علم داشته باشه. این فرمایش است که مطرح شد. حالا من خودم یه جمله میخواستم بگم دیگه وقت نیست. اللهم صل علی محمد و آل